اینکه عدم لذت بردن، مثلا من مامان از ارتباط با همسرم لذت می بردم، از کتاب خوندن لذت می بردم یا از هر فعالیت دیگه، ولی الان هیچ فعالیتی به من حس خوشحالی و لذت نمیده. دچار اختلال خواب میشن، خوابشون به هم میریزه، دچار اختلال در اشتها میشن و خلقشون پایین و تحریک پذیره و یک بیعلاقگی به کودک. این خیلی مهمه، جز آیتم هایی که حتما باید بهش توجه بشه. معمولا وقتی یک فرزندی به دنیا میاد، مخصوصا برای مادر، با خودش یک عشق و یک شادی و یک خوشحالی میاره. اگر در فرد این اتفاق نیفتاد، شما باید توجهتون جلب بشه که ممکنه خدای نکرده دچار این اختلال باشه، یعنی کودکش رو در آغوش نمیگیره، از شیر دادن به کودک امتناع میکنه، خیلی بی‌حوصله و کم انرژی. ضمن اینکه افکار منفی به این آدم هجوم میاره، یعنی یک دید منفی، یک پوچگرایی درش به وجود میاد. خب حالا که چی بشه؟ الان نمیتونم شیرش بدم، الان خستم، ببریدش اون بر، حوصله ندارم. و یادتون باشه، این نکته خیلی ظریفی میخوام اینجا بگم که خیلی مهمه. ما بعد از افسردگی پس از زایمان، اگر درمان اتفاق نیفته و این بیماری مزمن بشه، ممکنه به اختلال سایکوز پس از زایمان تبدیل بشه. یعنی یک راهی رو ما داریم جلوتر میریم، اگر بهش توجه نکنیم روز به روز شدیدتر میشه و حتی ممکنه مادری که دچار سایکوز پس از زایمان، که شدتش بیشتر از افسردگی پس از زایمانه، به خودش یا حتی به فرزند نوزادش آسیب بزنه.
خانم دکتر، من برگردم به رمان کوکوی خانم نگار داوودی. این نشانه هایی که شما فرمودید، آیا قرار همه این نشانه ها بروز پیدا بکنه؟ چون مثلا نویسنده توی این رمان خیلی خوب و خیلی مستتر در واقع این نشانه ها رو آورده، از خستگی، گریه، بیعلاقگی، بیانگیزگی، حالا پرخاشگری زیادی که این شخصیت داره،
بی‌حوصلگی،
بله، خستگی زیاد، ولی کودکش رو، اهورا یعنی نوزادش رو، نسبت بهش ما عشق و علاقه احساس نمی کنیم، ولی توجه، یعنی با مثلا توجه کردن به این بچه در واقع یه جورای لج اون دوتای دیگر رو یا همسرش رو در میاره، یا اینکه ولی بهش شیر میده.
درسته. خب این به خاطر اینکه شدت افسردگی، ببینید، افسرده، مادر افسرده با مادر سالم دو روی یک سکه نیست، دو سر یک پیوست داره.
درسته.
یعنی ممکنه ما از علائم خفیف افسردگی رو در مادر ببینیم تا علائم شدید، و این یک طیف هست. ممکنه مثلا من 20% افسرده باشم، ممکنه 40% و ممکنه 80%، که تمام رفتارهای من و احساسات و عواطف من تحت تاثیر این شدت قرار می گیره. ولی به هر حال همشون حائز اهمیت و قابل توجه هستن. ولی تکنیک ها یا روش هایی که ما آموزش میدیم به مادر و اطرافیانش، بالاخص همسر، خب متفاوته با میزان شدت افسردگی. اگر که در همین حد باشه، مثل گلنار قصه ما، میتونه با آموزش یک سری مهارت هایی که حالا برای مدیریت استراب هست، برای درمان افسردگی هست برای خود گلنار جان، یا آموزش هایی که به خانواده و همسر ایشون داده میشه، یک سری برنامه ریزی ها میشه این مسئله رو مدیریت کرد.
همین، من الان سوالم اینه که آیا مثلا مادری که قصد بارداری داره، خودش باید از پیش بره مثلا با احتمال دادن همچین اتفاقی بره راجبش مشاوره بگیره و اون اقدامات رو خودش انجام بده اگر کاری باید انجام بشه، یا نه این اقداماتیه که باید اطرافیانش، حالا ممکنه همسرش، فرزند دیگر بزرگ شال اگر داره، یا
ما نمیتونیم یک قاعده کلی رو در نظر بگیریم که دقیقا چه کسی باید این کار رو بکنه. قطعا تو هر سیستمی مثل خانواده، فرد سالمتر از بقیه این اقدامات رو انجام میده، کسی که آگاهی بیشتری داره، کسی که توانمندی بیشتری داره. حالا ممکنه خود فرد باشه، آگاهی داشته باشه روی این که من در طول زندگیم استراب رو خیلی تجربه کردم، افسرده خویی رو داشتم، زمانهایی بوده که خیلی بیانگیزه و کم انرژی بودم، خیلی احساس منفی تجربه کردم. اگر قرار باردار بشم، قطعا باید برم با یک درمانگر، با یک روانشناس اینا رو مطرح کنم، تشخیص بذاره، به من تکنیک های مدیریت هیجانی یاد بده، یا حتی اگر لازم هست کار درمانی رو انجام بده بعد من باردار بشم. باشم. من توی مراجعینم و توی اطرافیانم خیلی دیدم این رو و خیلی دردآور برای من که چرا این آگاهی رو مردم ما ندارن. ضمن اینکه تشکر میکنم، واقعا خیلی خوشحالم از اینکه همچین برنامه‌ای تهیه شده برای آگاهی دادن خارج از فرمت روانشناس و سخنرانی. توی روایت، توی همدلی، این هستش که من مراجعینی داشتم که اختلال افسردگی مزمن داشتن، یعنی یک احساس ناراحتی و غمی که در طول زندگی همیشه همراهشون بوده، انقدر که همراهشون بوده فکر کردن همه همین مدلی هست، عادیه، اگه نباشیم عجیبه، و هیچ وقت دنبال در متاسفانه دچار سایکوز پس از زایمان، یعنی شدت بیشتر افسردگی پس از زایمان که متاسفانه با توهم، هزیان، آسیب به کودک و حتی بله و میتونه در اگر درمان به موقع و تشخیص به موقع اتفاق نیفته میتونه آسیب‌های جدی جبران ناپذیری برای اون مادر و قطعا عواقبی که برای اون فرزند داره توی تعامل با مادری که نماینده دنیاست برای این کودک، اولین فردی که کودک باهاش ارتباط داره، هر جوری که مامانو ارزیابی کنه فکر میکنه همه مردم دنیا همون شکلین. حالا شما فرض کن یک مادر امن، یک مادر مهربان، شاد و آرام رو کودک تجربه کنه، چقدر تفاوت داره تا اینکه یک مادر مضطرب، یک مادر ناامید، یک مادر ناامن و مادری که نیازگوی پاسخگوی نیازهای کودکش نباشه، قطعا در شخصیت کودک در سالهای اولیه تأثیراتی میذاره که جبران ناپذیره. همه اینا یعنی چقدر حائز اهمیت این تشخیص، این رسیدگیه، این درمانه که خودش اصلا یک دنیا راجبش میشه صحبت کرد. یه چیزی میگم قشنگ نیست، خوشگل نیست، ناراحت کننده است، ولی باید بگم تو این فرصتی که بهمون دست داده بوده که حالا آمار خیلی کمی، ولی مادرانی که افسردگی پس از زایمان شدید داشتن به خاطر عدم آگاهی اطرافیان و باورهای غلطمون، مادر تصویری که از یک مادر به عنوان یک ابرقهرمان میسازیم بله. و مسئولیت سنگینی به زنان جامعه میدیم، تو یه مادری، تو باید بچه‌تو نگهداری، تو باید حتما شیرش بدی، این کارا یعنی چی؟ نکنه تو مامان خوبین، یعنی ترس از قضاوت اطرافیان بله. و عدم همراهی و درک و همدلی اطرافیان، مادر کودک رو حتی از زندگی ساقط کرده بله. آسیب های جدی زده و اینها اتفاقاتی هست که همه ما در مقابلش مسئولیم بله. و قطعا باید این اتفاقات رو جدی بگیریم، از کمترین آسیب تا شدیدترینش حائز اهمیت و قابل توجه.
بخشی از مسئولیت هر کدوم از ماست، چه کسی که مادر هست و میخواد فرزندی رو به دنیا بیاره و نیاز به این آگاهی داره، و چه در مورد ارتباط تلفنی داریم خب، و چه اطرافیان اون فرد که باید این مقدار بیشتر مراقب باشند
و احساس مسئولیتی آره. که
مثلا مراقب بودن همون احساس مسئولیته و البته
یاد بگیریم که
آره. آگاهی توانمندی و انتخاب درست.
وهله اول نشانه ها رو بشناسیم، وهله دوم اگر نشانه رو دنبال راه حل و راهکارهاش باشیم که
از منبع درست، نه اینکه مثلا درست. با هم دیگه بشینیم حرف بزنیم بگیم خواهرم چی گفت، همسایه‌ام چی گفت.
در جلساتی که سبزی میشینن پاک میکنن راهکار درست معمولا کمتر ارائه میشه. خب مهمان تلفنیمونو شما معرفی کنید خانم شهید سالس.
پشت خط
بله بله پشت خط
من صداشونو دارم. خانم داوودی
سلام عرض میکنم.
سلام، شب شما بخیر.
قربون شما، مرسی.
من خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. من خانم داوودی رو بگم، همین تلفنی فقط صداشون رو شنیدم موقعی که یه بار دیگه میخواستم درباره رمانشون صحبت بکنم که اطلاعات رمان رو ازشون گرفتم و اطلاعاتی از خودشون. دوستی از قبل نداشتم ولی رمان رو انقدر دوست داشتم که با اجازه خودم رو دوست شما میدونم و خیلی خوشحالم الان دارم باهاتون صحبت میکنم.
لطف دارید عزیزم، باعث افتخاره.
یه روانشناسی در خدمت خانم دکتر موسوی بودیم، شخصیت گلنار رو دربارش صحبت کردیم و رفتارهایی که حالا از خودش نشون میده. شنونده هم با ما همراه بودن، ولی برای خود من یک سوال بود موقعی که داشتم رمان رو میخوندم. خیلی دوست داشتم که با شما صحبت میکنم این رو ازتون بپرسم، این رفتارهایی که گلنار نشون میده خیلی زنده است، خیلی عینیه، یعنی واقعا آدم یک تجربه احساسی خیلی نزدیک داره باهاش. من میدونم که داستان خودم داستان مینویسم و برام همیشه خنده داره وقتی کسی ازم میپرسه که تو واقعا خودت اینها رو تجربه کردی. خب به نظرم خیلی سوال دوره از نویسنده، ولی وقتی داشتم رمان شما رو میخوندم احساس میکردم که اینها تجربه شده است. یه مقدار درباره نوشتن این رمان حالا از نظر ادبیاتی و ساختار داستانیش برامون میگید؟
بله حتما. اول سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر، آقای مجری و شنوندهای عزیزتون.
آقای رونقی هستن در استودیو.
بله. یه کلا قرمزی افتادم.
ببخشید من یکم.
نه راحت بشید خانم.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم.
قربان شما. والا من به طور حرفه‌ای داستان کوتاه مینوشتم سالها و این اولین رمان من هستش، اولین تجربه من در رمان هست. مسلماً نقدهایی داره، ولی امیدوارم که به دل مخصوصا بانوان سرزمینم بشینه. حالا راجع به این که من تجربه داشتم یا نه، به هر حال من مادر هستم و اینکه نمیتونه از تجربه مادر حضوری من دور باشه. حتما یه چیزهایی رو که من تجربه کردم توی داستان به کار بردم، ولی من هرگز خودم هم تجربه افسردگی بعد از زایمان رو نداشتم، هرگز دوقلو نداشتم. ولی خب به هر حال همه ما تو این اجتماع زندگی کردیم، حالا به قول شما در کنار این تجربه مادر بودن اینها رو هم دیدیم، حالا یا شنیدیم یا نگاه کردیم. و من خواستم که خودم رو توی همچین شرایطی قرار بدم، چون من خودم با اینکه نه دوقلو داشتم نه افسردگی بعد از زایمان داشتم، خیلی لحظه ها بوده که دلم میخواست مثل این که میگیم اصطلاحا هم میگیم دوست داریم بچه رو یه گوله کنیم پس کنیم به دیگاه. ولی خب من نوعی یا خیلی از مادرهای به هر حال عادی که داریم زندگی میکنیم اون لحظه کنترل میکنیم، هرچی هم تو ذهنمون بیاد انجام نمیشه، کار دیگه رو انجام میدیم. و من به این فکر کردم یه مادری انقدر تحت فشار باشه و از اون ور هم بیمار بشه که دیگه این به عصیان برسه، چون برای من گلنار بعد از افسردگی به عصیان میرسه و خیلی اون چیزهایی رو که یک لحظه تو ذهن خیلی از مادرها میاد این بخواد اجرا کنه. توجه به این که مادر بودن تو این دنیای امروز خیلی فرق کرده، قدیم از مادرها فقط انتظار مادر بودن داشتیم، الان میبینید که به خاطر حالا این اینستاگرام یا تمام این اینترنت و چیزهایی که هست، مادرها باید همه جوره کامل باشن. از یک مادر امروزی شما انتظار سواد بالا داری، انتظار نشست و برخواست نمیدونم آنچنانی، به آدم های آنچنانی، بچه باید همه جوره تکمیل باشه تو هر چیزی، کمتر از بقیه نداشته باشه و اینکه یه کمتر آنچنانی باشی. تمام اینها رو خب این فشارهاش روی مادر امروز هست، در این حال که ما این داریم این پیشینه رو با خودمون میکشیم، یعنی ذهن ما هنوز اون مادری قدیم رو داره با خودش میکشه که گلنارم تو این داستان اگه حالا بعدن دوستان بخونن همش داره بر میگه.
بله همش با در واقع جمله هایی از مادرش رو هی میاره و میگه که مامان میگفت، مامان میگفت. درسته،
داره این موتیو رو تکرار میکنه در این حال که باید یه مادر جدید و امروزی باشه. و امیدوارم جواب سوالتون رو داده باشم.
بله خیلی متشکرم،
هم استفاده کردم ولی خب این شخصیت رو نه.
بسیار خب، خیلی متشکرم خانم داودی از اینکه همراهمون بودید، ممنونم، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم و امیدوارم که برای شنونده هامون انقدر جذابیت ایجاد شده باشه که کوکوی شما رو بخونن.
خیلی ممنونم از شما و از برنامه خوبتون.
ممنونم، من خداحافظی میکنم با شما.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم، با شما خداحافظی میکنم، شب بر شما خوش باشه. خیلی خب، ما فرصتی دیگه نداریم، اگر در حد مثلا یک دقیقه هر کدوم از دو بزرگوار یه جمع‌بندی از ماجراها بکنید.
خب من حالا خیلی به این عزیز بزرگواری که این کتاب رو نوشتن تبریک میگم که اینقدر قشنگ تونسته ساین و سیمتوم های یک اختلال رو توصیف کنه. ضمن این که حرف نهایی که اگر بخوام به عنوان جمع‌بندی عرض کنم اینه که یک سری حرف هایی که حالا شما اشاره کردین و نویسنده عزیز که به گفته مامان در تعریف روانشناختی همون باورهای غلط و غیر منطقی یا انتظارات و توقعات بیجا و غیر معقول مشکلیه که ما از افراد داریم، حالا از هر کدوم از جایگاه‌ها، مثل پدر، مثل مادر، مثل فرزند خوب تعاریفی داریم که شاید خیلی هم درست نباشن. بهتره که ما این باورها رو یه مقدار راجبشون فکر کنیم، به چالش بکشیم درستی غلطیشون رو و این فشارآورهایی که روی مادر امروز هست از لحاظ همین ایدئال گرایی، کامل خواهی، که حالا هم نگران ظاهر زیباشه، هم نگران اینه که یک بچه کامل، خودش کامل باشه، ارتباطش کامل باشه، همه اینها جز اضطراب و افسردگی محصول دیگری نخواهد داشت. من برای مادران سرزمینم یک پیغامی دارم که اصل باشیم، فقط قراره که مادران کافی باشیم. و خیلی دوست داشتم البته که به جای گلنار رفتار درست هم ما توصیه می‌کردیم که از لحاظ روانشناختی بهتر بود که در اون موقعیت گلنار جان چجور برخوردی داشته باشه که بینندگان متوجه بشن که از لحاظ روانشناختی چه رفتاری مناسب تر بود. اگر تایم به برنامه
شنوندگان هستند، ولی نکته ای که هست اینه که زمان خیلی زیادی نداریم، میشه زیر مثلا
خیلی کوچولو. بله، اولا یادتون باشه هر کدوم از رول هایی که ما توی زندگیمون قبول میکنیم نیاز به آموزش مهارت ها داره. چطور وقتی که پشت فرمون میشینیم قطعا باید دوره های رانندگی رو گذرونده باشیم. مادر شدن یک مسئولیت بزرگه، قطعا قبل شما باید مهارت فرزند پروری رو آموزش ببینید تا ببینید در چنین موقعیت هایی بهترین عکس العمل چیه که از خودتون نشون بدید. من جای گلنار بودم، اون لحظه خودم رو به یک آرامش چند لحظه‌ای دعوت می‌کردم و به بچه‌ها می‌گفتم کارتون خیلی منو عصبانی کرده، یعنی احساسات و هیجانم رو در قالب کلمات بروز می‌دادم، حال من خیلی بد شد، مامان از دست شما خیلی عصبانیه، من احساس می‌کنم شما منو اونقدر که باید درک نمی‌کنید، الان نمی‌خوام هیچ کاری بکنم، لطفاً از اتاق بیایید بیرون. رفتارتون رو دوست نداشتم، نگه من دوستتون ندارم، احساس گناه نکنه، سرزنش نکنه، شخصیت بچه رو آسیب نزنه، اشاره کنه که رفتارتون رفتار درستی نبود، اجازه بدید من یه ذره خودم رو پیدا کنم، حال بهتری داشته باشم، بشینیم راجبش حرف بزنیم، که البته قطعا نیاز به توضیحات بیشتری هم به زمان برنامه این اجازه خب رو به من
سرتیتروار. ولی خب خود ابراز این که من عصبانی هستم از عصبانیت کم میکنه.
ببینید، ما باید یاد بگیریم که ما میتونیم در قالب کلمات احساساتمون رو بیان کنیم. قطعا لازم نیست برای اینکه نشون بدم عصبانیم داد بزنم یا پرخاشگری کنم یا برای اینکه غمگین گریه کنم، میتونم اصطلاحات، اولا احساساتم رو شناسایی کنم. بله، با کمک یک روانشناس اون لحظه بتونم این احساسم رو در قالب کلمات بروز بدم به اطرافیان، نه در قالب رفتارهای آسیب رسان که بعضن شاید راحت ترین کار باشه اما بهترین کار نیست.
درود بر شما.
خواهش میکنم، من سعی میکنم که کوتاه بگم. اول اینکه من خیلی چیز یاد گرفتم خانم دکتر، خیلی متشکرم ازتون و امیدوارم که این گفتگو برای شنونده های ما هم لذت بخش بوده باشه و هم مفید و به چیزهای جدیدی فکر بکنیم، در ادامه دنبال بکنیم، بخونیم و کمک بگیریم در شرایطی که لازمه. و امیدوارم این شیوه حالا به نسبت جدید معرفی رمان بتونه که ارتباط برقرار بکنه و از هفته آینده هر دفعه به همین شکل یک رمانی رو دربارش حرف بزنیم. خیلی ممنونم، شب همگی بخیر، من خدا حافظی میکنم.
خیلی سپاسگزارم، ممنون از حضورتون و توضیحات بسیار خوبتون که یاد گرفتیم واقعا. بریم بخش جنون نقره‌ای رو با هم دیگه بشنویم. یاسمن خانم طاهری زحمت کشیده.
نور، صدا، تصویر، حرکت.
شور آشنانه است لحظه‌ای که در اون من با من هیچ فاصله‌ای ندارم.
جنم بچه های خانی آباده، شاخکام درست میزنن یا تعمیر میخوان؟
کسایی که پشت سر هم یه فیلم رو دوبار تماشا میکنن به نظر آدم های عجیبه میاد.
همه چیز از همین جا شروع شد، از همین پرده نقره‌ای. 2 سالم بود به گمونم، نشسته بودم روی پای بابا و برای اولین بار برق نگاهم گره خورده بود به برق همین پرده که اون موقع اسمشو نمیدونستم ولی بعدم فهمیدم بهش میگن سینما. چشمام یه جوری پرشعب شده بودن که میتونستم از نگاه مامان ستاره های توی آسمون شبشون رو ببینم. حالا فیلم چی بود؟ کلا قرمزی و پسر خاله. من چی شده بودم؟ یه دختر بچه کوچیک که موقع دیدن سکانس تعمیرگاه تلویزیون خودشو میذاشت جای کلاه قرمزی و با حرفای مجری تو خیالش عقب و عقب تر میرفت.
آخ 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 آخ، چرا مواظب نبودی؟
با منی؟
بله بله که با شما. شما که بچه باهوشی هستی، زرنگی.
من زرنگم؟
ببینم، مگه قرار نشد شما جلوی تلویزیون نشینی؟ برو عقب 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 عقبتر.
از این بیشتر برم که میافتم تو جفن آب.
خب اهل شیطنت عجیب و غریب نبودم، ولی دروغ اگه بگم با دیدن شیطنت های این عروسک دلم خنک نمیشد. مخصوصا بعدن که رفتم مدرسه یه لنگ پا وایستادن و تمرین میکردم که اگه یه وقت شیطنت کردم و معلم خواست تنبیه کنه بلد باشم اینجوری وایستادن و برم ببینم این آقا ولی کیه که معلم ها از کلاه قرمزی ها میخوان فردا بگن بره مدرسه.
حتما میپرسین فرمانده مدرسه چیه زیر بغله؟ حالا میخوایی گوشه کنایه بزنی؟ زخم زبون که مدرسه بیرون از چه بره؟ میگم آه بی خودی شرط من دست پاییان قهرم بریم پابنده دادم دستم. میگم برو آقا ولی رو بیا. تو که میدونی آخه آقا ولی از وقتی ماسفندش تعطیل کرده دیگه اعصاب کشی کردن رفتن دیگه، از کجا بیارمش؟
این عروسک شده بود همه چیز. فکر کنم این شوق ادامه تحصیل منم از همینجا شکل می گرفت. از آهنگ مدرسه رفتن به قول حمید جبلی آقای قرمز کلا که وسطش نصیحتم می کرد، با علاق حرفم می زد، دست و پاشم تکون می داد.
سلام علاق عزیز، حالا چطوره؟ خوب و خوش و سلامتی، کار چطوره؟ علاق جون، هم یه داریم مدرسه، نمیدونی فانکشن چیا میگم؟
تازه ماجرای کلاه قرمزی برای من به همین جا ختم نمیشد که آهنگ شده بود اسم رمز من و دایی کوچیکه. با هم میخوندیمش، من غلط اون درست. بعد دایی نگاه به هم میکرد و صداش شبیه پسرخاله میشد و میگفت
نون بگیرم.
منم میرفتم تو نقش آقای جبلی و مثل سکانس بیمارستان میگفتم
بچه جان 40 تا بربری آوردی دست درد نکنه، 50 تا سنگک آوردی دست شما درد نکنه، این سوسه تند و من چه کارش بکنم آخه؟ مایه ظرفشویی به چه درد من میخوره؟ این همه قند و شکر میخوام چیکار بکنم؟ تخمه آفتاب گردون برای مریض خوب نیست. آقا 70 تا کاغذ دستمالی آوردی، تو هر کدومش 200 تا دستمال من چقدر فین بکنم آخه؟
بعدش دایی به من میخندید و من به دایی. ولی واقعیت اینه که دلم گاهی برای کلاه قرمزی میسوخت، مخصوصا وقتی میدیدم چقدر دوست داره همکار مجری بشه و کسی حرفش رو نمیفهمه. منو ما میفهمیدیم، ولی آخه تو دنیای آدم کوچولوها هیچ آرزویی بی دلیل نیست. رویایی هم پیدا نمیشه که مسخره باشه. میتونی دستتو دراز کنی یه مش ستاره از آسمون برداری و میتونی با گریه هات یه دریا رو پر آب کنی.
یه سوال ازت میکنم، حواستو جمع کن جواب.
جمع شو.
چرا دوست داری همکار آقای مجری بشی؟ ها؟
آخه خوبه، حرفای خوب میزنه، من میخوام حرفای خوب بزنه.
شاید اصلا شما هم مثل همدوره‌ای ما توی سرویس مدرسه تبدیل میشدید به یه سری کلاه قرمزی بی کلاه که با هم آقای راننده گویان مسیر مدرسه تا خونه رو طی میکردید، به خیال اینکه از تهرون دارید میرید تهرون، میرید با کلاه قرمزی تلویزیون. ولی خب تهش میرسیدید خونه، یه نهار میخوردید، بعدش هم 10 بار از روی تصمیم کبرا مینوشتید که وقتی از خستگی از حال رفتید مامان باباهاتون بگن آخه ببین چه خوب خوابید، در حالی که شما دیگه خودتون تصمیم کبرا شده بودید و خودتونو توی آینه کبرا صدا میکردید.
آقای رارنده، آقای رارنده، یالا بزن تو دهنده، برو به سمت تهرون، میخوام برم تلویزیون، برو به سمت تهرون، میخوام برم تلویزیون.
خلاصه این که میخوام بگم همیشه یه تجربه های تو زندگی هست که زندگی تو به قبل و بعد از خودش تقسیم میکنه. حالا اولین خاطره من از سینما شد تماشای کلاه قرمزی، شد یه عمر زندگی کردن با کودکی های یه عروسک که شیرین حرف میزد، شیرین دل میباخت، شیرین دل میبرد و بلد بود همونطور که حرص آدم رو در میاره آدم رو عاشق خودش کنه. و این اولین زندگی من توی 2 سالگی شد یه جوونه برای تصمیمای جوونی، شد یه جنون ابدی برای مواجهه با سینما. خب هر آدمی هم به جنون زنده است دیگه، منم زندم به جنون این پرده نقره‌ای.
نترس 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 بچه جون، برو برو بازم به میدون، امید نظر به میدون.
میره.
چی گفتم؟
غم جای اونو بگیره.
فهمیدی؟
بخند بخند برو دوباره، هر راه یه راه یه راهی داره.
یه موچه اگه صد دفعه دونش بیافته صد دفعه برش میداره. واسه چی؟ واسه این که امید داره. باشه
نترس 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 بچه جون، برو برو بازم به میدون.
این هم از یه جورای خاطره بازی ما با مجموعه کلا قرمزی که مجموعه از سینمایی های کلا قرمزی بود دیگه. حالا خانم طاهری گفتن میپرسن اینا رو من بعدا باید جواب بدم. محمد رضا بریم سراغ خبرها، خیلی هم وقت دیگه نداریم.
بله خیلی سریع من یکی دو تا خبر بگم.
تو بگو، من سعی میکنم سکوت اختیار کنم. سعی میکنم.
نمایش شکوفای گیلاس به کارگردانی سید محمد مساوات که همین چند وقت اخیر در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه رفت و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، قرار هستش که از پنجشنبه 30 تیر ماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر حالا اجراهای خودش رو ادامه بده. یکی از آثار بسیار خوب چند وقت اخیر تئاترمون بود. من پیشنهاد میکنم به شنوندگانم حتما نمایش شکوفای گیلاس رو ببینن. نمایش فضای خیلی خاصی داره، یه جوریه که بعد از تقریبا 2 ساعت و 20 دقیقه که نمایش تمام میشه اصلا دلمون نمیخواد حتی دست بزنیم و حتی از بغل دستمون بپرسیم چطور بود. خیلی دوست داریم اون سکوت نمایش ادامه پیدا کنه. نمایش در یک سکوت وهم‌انگیزی اتفاق میفته و واقعا آدم رو نسبت به سکوت و شکستن سکوت در از حساس میکنه. پیشنهاد میکنم که نمایش محمد مساوات رو ببینید. اما یه نمایش دیگه هم قرار هستش که در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه بره، نمایش تب به کارگردانی رویا کاکاخانی و با بازی نادر فل که قرار هست از 24 تیر ماه در سالن قشقایی هر شب ساعت 20 و 30 دقیقه به مدت 60 دقیقه به روی صحنه بره. یه سری هم بزنم به حوزه عرضم به حضورتون که تلویزیون و فیلم های کوتاه، باید بگم که انجمن سینمای جوانان ایران با همکاری شبکه مستند برنامه ترکیبی رو با محوریت بررسی آثار کوتاه سینمایی قرار هستش که به روی آنتن ببرن تحت عنوان سینما جوان. فکر میکنم بسیار حرکت خوبی که از سوی انجمن سینمای جوانان و همچنین شبکه مستند تلویزیون اتفاق میفته. چون یه زمانی بودش که میگفتیم فیلم کوتاه سکوی پرتابی است برای سینمای بلند، اما الان دیگه خودش به یک سینمای مستقل تبدیل شده و
جهان خودش رو داره.
خیلی از فعالای حوزه فیلم کوتاه دیگه علاقمند نیستن که لزوما برن فیلم بلند بسازن، چون دیگه دستشون اومده در فیلم کوتاه چگونه میتونن اون حرفی که دلشون میخواد رو بیان بکنن. و برای خودش جایگاه بسیار ویژه‌ای هم در جشنواره‌های مختلف دنیا پیدا کرده. یه خبر نهایی هم بگم و دلیل داره این خبر رو میگم که کشف سنگ‌نگاره‌های باستانی در ارتفاعات جنوب مشهد. یه سری سنگ نگاره در ارتفاعات جنوب شهر مشهد کشف شده به تازگی و باستانشناسان مختلف دارن بر روش تحقیقاتی انجام میدن. چیزی در حدود 6000 سال تخمین زده میشه این سنگ نگاره ها. چرا این خبر رو گفتم؟ به دلیل اینکه از همین الان باید به این فکر باشیم که از این آثار حفاظت و حراست بکنیم. خیلی از سنگ نگاره ها هستن که الان شما یه سری مثلا به مجموعه تخت جمشید میذارید، میبینید برخی از اونها در اثر عدم رسیدگی کافی و مرمت نشدن درست به دلیل گلسنگ هایی که اونجا میزنه دیگه داره تخریب شده و از دست داره میره. از الان به فکرش باشیم. اینها همه سرمایه های ملی هن، کلی میتونیم جذب توریست کنیم. اینو از این نظر گفتم. همین چند وقت پیش خوندم کلیسای نوتردام رو در فرانسه، یه بخشیشو که چند ده سال بود استفاده نمیشد رو یک مناقصه گذاشتن. یک معمار جوان 48 ساله در اصل خیلی هم جوان نیست برنده شده و قرار هست این مجموعه رو بازگشایی کنن برای عموم و سالانه برآورد کردن چیزی در حدود 12 تا 14 میلیون فقط توریست برای بازدید از این قسمت کلیسا میاد و چه ارزاوری بر اون کشور میشه. پس ما هم خیلی امکانات و جاذبه های توریستی عجیب و غریبی داریم که میگن اقلیم 4 فصل رو داریم، واقعا میتونیم ازش استفاده های خیلی بهتری ببریم.
بسیار همالی، خیلی ممنونم و متشکرم از تو و سپاسگزارم محمد رضا جانم. من یه پیامک داشتم که دوست داشتم اونا بخونم و یه جورایی با اون تمام بکنم برنامه رو، حالا اگه دوباره بتونم پیدا بکنم اگه بایگانی نشده باشه. آها، اینا بخونم. به نظرم یه جورایی جنبندی حرفای همه حرفای هستش که امروز ما زدیم. حمید رضا که پیامک داده بود و برام ناخوانا خیلی نابازه بود، پیامک داده بود بخش من منظورم رو درست نرسوندم، اگه مادر کمک داشته باشه هیچ وقت افسرده نمیشد، چرا چون تمام وقت میگیره و باعث میشه آرایش، خرید، ورزش و یه شام خوردن